از اون طرف.
آه اون طرفه میگی؟
بله.
هیچ تشویش نکن شریک عزیز، از کارای پاشاست. مگر خودت خبر نداره که چشم بچه پاشا کور شده؟ دوای درس هم طبیب گفته که روغن خرس است، نه چیز مهمی نیست.
راست میگی؟ مزاخ که نمی کنی ها روغن خرس؟
چرا مزاخ کنم؟ مثل که دیگه یه طرف میرسن نزدیک شدن.
نکنه من رو شکار کنن. ای وای ما رفتم. خب روغن خرس با من خدا
خرس تمکن میخواستی الهی و بزور حاصل دستنج من رو ببری. خدا را شکر.
بله دوستای قندم، این قسمی بود که با استفاده از کمک روباه پیرمرد تانست حاصل دسترنج خودش نجات بده از دست خرسی که هیچ زامتی نکشیده بود اما دلش میخواست که کل گندما رو از خود کنه. دوستای نازنینم، گاهی در مقابل آدمی که به شما زور میگه حتما لازم نیست که همراهش جنگ و دعوا کنین. گاهی باید سکوت کنین و فکر کنین که چی راه حلی میشه پیدا کرد تا خودمون رو از دست او آدم زورگو نجات بتیم. همیشه از عقلتان و هوشتان استفاده کنین تا در زندگی موفق شوین. نازنینای خاله، وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. تا فردا که باز هم به خانه های گرمتان بیاییم شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. با امان خدا قندولکا.
اولین قدرت موشکی در منطقه و جهان اسلام. از همسایه‌های ایران قدیم امپراتوری عثمانی و برخی از سلاطین منطقه شبه قاره اولین نسخه‌های موشک در جهان را ساخته بودند. اما پادشاهان قاجار و پهلوی هرگز توان ساخت موشک را نداشتند. یکی از تلاش‌های ایران برای ساخت موشک در زمان پهلوی که به پروژه شکوفه معروف شد در همکاری با رژیم اشغالگر قدس بود. اما پروژه شکوفه با وجود هزینه‌های سنگین به هیچ جا نرسید. بعد از انقلاب با تلاش‌های حسن تهرانی مقدم ایران برای اولین بار به باشگاه کشورهای سازنده موشک در جهان وارد شد. 5 قدرت برتر موشکی جهان روسیه، آمریکا، چین، فرانسه و انگلستان هستند که هیچ نقطه‌ای در کره زمین از سیرس موشک‌های این کشورها خارج نیست. ایران در سال 1394 برای اولین بار موشک بالستیک دوربرد خود را که تا لحظه اصابت به هدف قابلیت هدایت و کنترل از راه دور را دارد آزمایش کرد.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا. سلام، کلید این برنامه یک نکته برای صحت و سلامتی است. آیا می دانید بررسی ها نشان می دهد صبحانه یا غذای صبح خوردن متعلمین عملکرد شاگرد ها و نمره های امتحانات آنها را تا اندازه زیاد بالا می برد؟ این مطالعات نشان می دهد متعلمین که پیش از رفتن به مکتب صبحانه و یا غذای صبح می خورند نسبت به شاگرد هایی که چای صبح و صبحانه نخورده مکتب می روند در درس حساب ریاضیات موفق تر بوده و نمره های بالاتری کسب می کنن. ایره هم بگوییم که غذای صبح که از قندها و شیرینی های کمتری تشکیل شده باشد نسبت به صبحانه پرقند و شیرینی تمرکز متعلمین را بالاتر نگه داشته و شاگردها ماندگی و خستگی کمتری را در طول روز احساس می کنن. شیر، پنیر، تخم مرغ، چارمغز، میوه ها و بعضی سبزی ها با نان غذای وعده صبح خوب به حساب می آیند. از این که با ما همراه بودید یک جهان سپاس.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان شاخه‌ای از باغ فرداها بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. امام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست.
هزاران بار صلوات خداوند بر پیامبر و خاندان مطهر ایشان. از کنار مسجع شریف و نورانی علی ابن موسی رضا علیه السلام صلوات خاصه آن حضرت را به اتفاق شما دوستان خوب خود زمزمه می کنیم.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
صلوات سعادت و سلامتی شما دوستان عزیز و ارجمند آرزوی همیشگی ماست و خیر آسمان ها و زمین را برتان از خداوند می‌خواهیم. بهترین ها نصیب قلب های مهربانتان باشد. تشکر از اینکه شنونده برنامه های رادیو دری هستین و دعوت میکنم همینه که برنامه با ارگ را بشنوین.
امروز تپی ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستند اونا باید ثبت نام کنند.
قانون اساسی 1382 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرفتر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ،
با ارگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضیا آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون حمله خونین تروریست ها به دانشگاه کابل و واکنش مقامات دولتی به آن، اظهارات مقامات دولتی در مراسم میلاد پیامبر گرامی اسلام، تاکید مجدد وزارت صحت عامه افغانستان بر رعایت نکات صحی برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، برنامه‌های دولت در رابطه با مبارزه علیه جرایم و دستگیری مجرمین در کابل و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. هفته وحدت و سالگرد میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را پشت سر گذاشتیم. به همین مناسبت در نقاط مختلف افغانستان مراسم میلاد النبی پیامبر رحمت برگزار شد. اما دشمنان اسلام و ادعی که به نام اسلام اقدامات ضد اسلامی و ضد انسانی انجام می‌دهند، در حملات به ویژه در دانشگاه کابل تعدادی از جوانان و دانشجویان را به شهادت رساندند و یا زخمی کردند و مردم را به ماتم نشاندند. به گونه‌ای که به مناسبت حمله خونین تروریست ها به دانشگاه کابل، دولت روز سه‌شنبه را روز ماتم ملی اعلام کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به همین مناسبت پیامی صادر کرد. آقای غنی در این پیام ضمن تسلیت حادثه دانشگاه کابل چنین حملاتی را جنایت علیه بشریت خواند.
کابل پوانتون دننه تروریستی برید پرلا از ما تسلیت اومنی انا لله و انا الیه راجعون. په ډیر تاسف سره چې د علم او پرمختګ دښمنانو نن پر کابل پوهنتون توریستی برید وکړ. دا د دوی د جنایتونو او وحشتونو دوام دی. از بارگاه خداوند متعال برای شهدای معصوم این رای مقدس و برحق جنت برین و برای خانواده های داغ دیده و به غم نشسته صبر جمیل استدعا دارم. ما به عنوان یک ملت واحد در غم و اندوه خانواده های غم دیده که فرزندان عزیز خود را از دست دادند، خود را شریک می دانیم و متاثر هستیم. یک بار دیگر با تأکید می گویم که حمله بر هموطنان ما، مساجد، تکایا و مراکز علمی، فرهنگی، اکادمیک و تأسیسات عام المنفع حمله بر انسان و جنایت ضد بشری است. این حمله، حمله بر عزت، پیشرفت و آینده روشن افغانستان می باشد. مدت من افتخار معلمی و ریاست پوهنتون کابل را داشتم. یک گوشه از قلب من هنوز برای این نهاد تحصیلی همچنان می تپد. حمله امروز درد عظیم را نصیب ما کرده است. ده طالبانو پا گردون نورو طولو توریستی دلو تا پا وضاحت وایو چه دغ دول وحشتونو او بریدونو پا کولو ده ده عظیم ولست لوله اراده نشه کمزوری کوله.
آقای غنی تأکید کرد دشمنان افغانستان و حامیان آنها بدانند که مردم این کشور هیچگاه در برابر ظلم سرخم نکرده و نمی کنند.
دشمنان افغانستان و حامیان آنان باید بگونه واضح بدانند که مردم قهرمان ما هیچگاه در برابر ظلم و وحشت هیچ ظالم و جابر سرخم نکردند، بلکه مانند نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی ما با شجاعت و دلیری مبارزه کردند. مردم ما مانند گذشته باز هم در کنار قهرمانان دلیرشان استادند و از آنان به عنوان مدافعین وطن، مردم، قانون و ارزش‌ها حمایت قاطع می‌نمود.
رئیس جمهور غنی ضمن غم شریکی با خانواده‌های شهدا و زخمی‌های این حادثه از مسئولین مربوطه خواست که با وضعیت خانواده‌های شهدا و درمان زخمی‌های حادثه توجه جدی کنند و به دشمنان افغانستان هم گفت که سزای اعمال خود خواهند دید. دیگر مقامات دولتی افغانستان هم این حمله و حملات مشابه را به شدت محکوم کردند. با وجود این که داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، اما امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان طالبان را مسئول آن دانست. دکتر عباس بصیر سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم در پیوند با حمله تروریست ها به دانشگاه کابل و شهادت و زخمی شدن عده‌ای از دانشجویان این دانشگاه بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: با تأثر و تأسف عمیق، دشمنان علم و دانش با بزرگترین مرکز علمی افغانستان حمله کردند که در اثر این حمله تروریستی تعدادی از محصلان شهید و زخمی شدند. وزارت تحصیلات عالی این عمل زشت دشمنان مردم افغانستان را به شدت تقبیح نموده، مراتب تأثیرات عمیق خود به خانواده های قربانیان این حادثه ابراز داشته و برای زخمی ها شفای عاجل استدعا می کند. حمله به جان افراد ملکی و آن هم هدف قرار دادن مراکز علمی و آکادمیک و به خاک و خون کشانیدن محصلان و استادان که هیچ نوع ارتباطی با مسائل سیاسی و نظامی ندارن، یک عمل غیر انسانی، خلاف ارزش‌های اسلامی و نرم‌های بشردوستانه است و با قوانین جنگی نیز در تضاد است. حمله به نهادهای تحصیلی و مشعلداران راه علم و معرفت در حال صورت می‌گیرد که در دین مقدس اسلام فراگیری علم و دانش یک وجیبه و مکلفیت عنوان شده و رسیدن به یک جامعه سالم در گرو اهتمام علم و دانش بیان شده است. هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی از مسئولین امنیتی کشور می‌خواهند تا در شناسایی عاملان حمله به دانشگاه کابل اقدام جدی به خرج دهند و در تامین امنیت نهادهای تحصیلی بیشتر از پیش همکاری همه جانبه کنند. دوستان عزیز، هم رقم که در ابتدا یادآوری شد، مراسم میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم طی روزهای گذشته در افغانستان برگزار شد. در یکی از این مراسم که به صورت مشترک از سوی ارگان‌های امنیتی و دفاعی و وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان برگزار شده بود، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صحبت کرد. آقای غنی با یادآوری این که 99.9% مردم افغانستان مسلمان هستند، به اتحاد مسلمانان شیعه و سنی تأکید کرد و گفت این اتحاد باید ادامه پیدا کنه.
از گهواره تا مرگ تمام ابعاد زندگی ما اسلامی است. ما بی‌نظیر هستیم 99.9% و در اینجم ضرور است که به فقه جعفری توجه اساسی صورت بگیره. ارتباط امام ابو حنیفه و امام جعفر صادق نهایت نزدیک بود و یک سلسله عظیم فلسفی و اوقی از ملا صدره و میرداماد گرفته تا آیت الله سیستانی در عراق، آیت الله فیاض که افغان است، آیت الله محقق کابلی که مرحوم شدن وجود داره. جناب استاد دانش فتوای آیت الله فیاض ترجمه کرد، دانشی وسیع دارن. ضرورت ازی که افغانستان که نمونه وفاق مذاهب حنفی و جعفری است دوام داده شد.
رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرد جایگاه پیامبر گرامی اسلام در قلب هر مسلمان و در قلب هر افغان به گونه است که هیچ نکته منفی علیه ایشان را تحمل نمی کنند. ضمن این که هیچ ارتباطی بین دین مقدس اسلام و اعمال تروریستی وجود نداره.
میلاد نبی بر ما یک روز نیست، چون الهام پیغمبر اسلام 365 روز هر ساعت بر ماست. یک نکته را کشورهای دیگه درک کنند، جایگاه پیغمبر اسلام در قلب هر مسلمان و خاصتا در قلب هر افغان چیزی است که بحث منفی را تحمل نمیکنه و فرق ازیر دنیای خارجی درک نمیکنه. ما تمدن ما اسلامی است، ما دولتداری ما اسلامی است و ابعاد زندگی ما اسلامی است، چون دین و دولت با هم از روز اول پیدا شد. قانون اساسی مدینه را بخوان. به این صورت که دین مبین اسلام از وحی تا یک قدرت دنیایی بدل شد، کوچکترین فاصله است در تاریخ ادیان. ادیان دیگر از سالها صدها سال گرفت. از این جهت تفکیک که اینا میکنن عادلانه نیست. هر دین ظرفیت واضحه داره و وقتی که ما در اوج تمدن بودیم دیگاه در تاریکی بودن. نقطه دیگام باید واضح باشه. هیچ نوع ارتباط بین دین مبین اسلام و اعمال توریستی نیست. این پنجمین موج توریسم بین المللی است. کل شروع از دیگه جای شد. هر کسی که کوشش میکنه که ملت عظیمه که مثل یک باغ واره تنوع داره تقسیم کنه ناکام میشه.
آقای غنی با تاکید بر تأثیر عمیق صلح یادآور شد که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هنگام فتح مکه فرمودند برای خونریزی نیامده بلکه برای مهربانی آمده.
چیزی که از رای صلح صورت گرفتن میتونه از رای جنگ صورت گرفتن میتونه. و دوم روز فتح مکه ابو سفیان آواز داد که ای حضرت رسول الله آیا بر قتل عام آمدی؟ چون یکی از افراد پیش از او آواز داده بود که امروز روز قتل است. و جواب پیغمبر کریم اسلام چی بود؟ نه، ما بر مرحمت آمدیم. امروز زیاده از 1 میلیارد مسلمان از سیرت نبوی الهام گرفتن. دا پا وحل و تکول و او پا تهدید کول نداره. دا دی بامون و پرچول نداره. آیا قتل یک انسان در دین مبین ما قتل تمام بشریت هست یا نه؟ نو ضروره ده سیموگ اقدامو. از او جهت مقسمت اقدامات ادایت میدون. اول اکادمی علوم و پوانتون ها برای ترجمه، تألیف و تدریس علوم اسلامی یک کمیته مشترک ایجاد کنن امرای وزارت محترم مرجع اوقاف، وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف.
دوستان عزیز، در این مراسمی که یاد شد محمد قاسم حلیمی سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف هم صحبت کرد. از ضمن تبریکی میلاد النبی صلی الله علیه و آله و سلم گفت که سایر انبیا برای زمان معین قوم خاص برگزیده شدند، اما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای راهنمایی تمام بشریت فرستاده شده بود و رحمت للعالمین است. و یادآور شد که حضرت پیامبر می‌فرماید براستی که من برای به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شدم. سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف گفت که ما در حال این میلاد مبارک را تجلیل می‌کنیم که هنوز هم دستان بعضی ها به خون مسلمانان سرخ است. این در حالی است که پیامبر ما پیام رحمت و وحدت را داده است. پیامبر گرامی و دین مبارک اسلام از تندروان مبراست. و این خطاب به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم گفت که امروز تمام جهان اسلام و منابع معتبر آنان با شما هستند و برای همه ای پیام میتن که جنگ جاری در کشور حرام است و دفاع ما شرعی است و تمام علمای کرام کشور در کنار شما قرار دارند. در این مراسم شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع ملی هم گفت دین مقدس اسلام نه تنها به مسلمانان بلکه به بشریت این پیام را داد که در فضای صلح آرامش زندگی کنند. برتری اسلام در این است که به شخص و گروه خاصی تعلق نداره بلکه به تمام انسان‌ها متعلق است. همچنان در این مراسم طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ روی خطی کار کرده که آن را به نام خط بیهقی عنوان کرده و ترجمه قرآن کریم را به این خط به زبان‌های دری و پشتو نوشته چاپ و نشر کرده است. و افزود که پروردگار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را پیامبر رحمت خوانده، پیامبری که جامعه جاهلیت عرب روشن ساخت و در آن امنیت، عدالت و عزت حاکم کرد. پیامبر گرامی اسلام که از جانب پروردگار دارای خلق عظیم عنوان شده، دلها و سرزمین‌ها را با اخلاق تسخیر کرد و پیامبر فرهنگ ساز بود. دوستان عزیز شنونده، شما خوب میدانید که یکی از مباحث مهم در دنیا از حدود 8 ماه گذشته تا به امروز موضوع شیوع ویروس کرونا، شیوع سریع آن و تلفات بالایی بوده که از مردم در سراسر دنیا گرفته و همچنان توصیه دکتران و کادرهای درمانی و پزشکی بر رعایت نکات صحی، مخصوصا استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و شستن مکرر دستها با آب و صابون. چون تا به حال نه کدام دوایی بر بیماری کووید 19 ناشی از شیوع ویروس کرونا پیدا شده و نه کدام واکسینی. بله، احمد جواد عثمانی نامزد وزیر و سرپرست وزارت سطح عامه افغانستان هم پیشتر این پیام‌ها را تکرار کرد و اطلاعاتی هم درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در افغانستان داد. بیاین بشنویم که آقای عثمانی چی گفتند.
پیام اساسی وزارت سطح عامه شما برای شما و بر مردم افغانستان در هست که ما نمی‌خوایم و نباید ترس، استراب و سرسامیگی در بین افراد، بین خانواده و بین کشور ما، در بین شما ایجاد شود، چرا که ایجاد ترس نه تنها که سبب بیبود وضعیت میشه بلکه به سبب وخامت وضعیت میشن. ما در هفته 44 اپیدمی شیوع یا انتشار یا سرعت مرض کرونا در افغانستان قرار داریم. هفته گذشته که هفته 43 بوده، ما تعداد وقات ما نسبت به هفته 42 و مقسم 42 نسبت به هفته های قبل بیشتر بود. تا هفته 35 ما تعداد وقات کوینزه را در کشور یک سیر نزولی را شاهد بودیم که متاسفانه در هفته 42 تعداد وقات ما 20% شد، یعنی از 17% به 20% افزایش پیدا کرد. در هفته 43 که هفته گذشته بوده، تعداد وقات ما از 20% به 26% افزایش پیدا کرد که نشان میده که از هفته 35 تا به هفته 43 که هفته گذشته بود، تعداد وقات مثبت در سمپل های لابراتوری که گرفته میشن در حال افزایش است. همچنان تعداد وفات فوتی گرچه در تناسب با کشورهای همسایه و در مقایسه با 5 یا 6 ماه قبلی بسیار کم است، اما بازم یک تفاوت بسیار جزئی، یک افزایش بسیار جزئی را نشان میدن که در یک هفته تا به 22 واقع فوتی ما هم داشتیم، در حالی که در هفته های 41, 42 و 43 تعداد به 12, 15 و 17 واقع فوتی بودند.
دکتر صاحب بفرمایید که در حال حاضر چند نفر در افغانستان به خاطر ابتلا به کووید 19 بستری هستند و وضعیتشان چطور است؟
فعلا در تمام افغانستان 249 نفر در تمام شفاخانه‌های افغانستان بستر می باشد که خوشبختانه اکثریت وقات می باشد که تحت کنترل است و وضعیت عمومی مریض بسیار خوب است. تنها 7 مریض ما در تمام کشور به ونتیلیتر وصل است. تعداد ونتیلیتر که ما در افغانستان داریم 1020 ونتیلیتر است و تنها در حدود 46 مریض ما مریضای شدید هستند که هم به مراقبت های شفاخانه‌ای نیاز دارند و متبقی تمام مریض ها وضعیت بسیار خوبی دارند. پس با این وضعیتی که ما داریم، پیام اساسی که وزارت صحت عامه داره این است که در قدم اول پوشیدن ماسک بیرون از منزل بخصوص در ادارات دولتی و غیر دولتی که از طریق وزارت صحت عامه پیشنهاد شده بود به جلسه کابینه اجباری شده و متاسفانه نظارت که ما انجام داده نشان میتن که در یک تعداد از ادارات دولتی و غیر دولتی و همچنان در مراکز بیروبار، جاهای بیروبار و مجالسی که تعداد افراد اونجا زیاد میباشن، ماسک به درستی تمام مردم استفاده نمیکنن. اگر ما واقعا خواسته باشیم که وقت کووید 19 را تحت کنترل بریم، پوشیدن ماسک یک وسیله بسیار مهم و اساسی میباشن، نه تنها به خاطر جلوگیری از سرایت کووید 19 بلکه به خاطر هوای سرد، به خاطر موضوع سیزنال انفلونزا و یا ریزش های موسمی و همچنان به خاطر آلودگی هوا، بر سه موضوع بین حد مفید و محصد هستند. از اختر توصیه وزارت صحت عامه هست که چون حفظ فاصله اجتماعی واقعا در یک تعداد از موارد مشکل است، پوشیدن ماسک، استفاده ماسک موضوعی حتمی و اجباری است و از مردم خود تقاضا میکنیم که جدا در نظر داشته باشند.
بله، ما هم با خود ما و با سایر مردم یادآور میشیم که حتما باید نکات صحی را رعایت کنیم تا جان خود ما و عزیزای ما و کل مردم حفظ شود انشالله. و دیگه ای که تا جایی که امکان داره در مراسم و محافل عروسی و دیگه تجمعات شرکت نکنیم. اما تو نیست دکتر صاحب،
ما در ارزیابی که در هرات داشتیم در کابل نشان میدن که اکثریت وفات مثبت کووید 19 از باعث اشتراک در محافل عروسی که در اونجا بیشتر محلات سربسته و تعداد افراد بسیار زیاد میشه، از او سبب افراد مصاب به ویروس کرونا شده که بر اساس پیشنهاد وزارت صحت عامه و فیصله جلسه کابینه تصمیم گرفته شد که یک رهنمود بسیار واضح و مشخص به خاطر محافل عروسی و سالن‌های عروسی از طریق وزارت صحت عامه انتشاف داده شده و او را ما عملی بسازیم، او را نمود نهایی میشه و به دسترس تمام مالکین اوتلا و اوتلای هرسی قرار داده خواهد شد. به اون خاطر پیشنهاد ما به مردم هستن، به خصوص افرادی که به حساب گروه های خطر هستن، یعنی افرادی که سن سال بالاتر دارن، بالاتر از 55 سال، و افرادی که امراض قلبی تنفسی و دیابت فشار بلند خون دارن، کوشش کنن که با محافل عروسی و سنان عروسی اشتراک نکنن.
خبرهایی هم از احتمال شیوع موج دوم کرونا در افغانستان به گوش میرسه. وزارت صحت عامه چه آمادگیهایی را برای مقابله گرفته؟
راجع به آمادگیهای وزارت صحت عامه به خاطر احتمال موج دوم کرونا، برای فعلا وزارت صحت عامه در همکاری با نهادهای ذی‌دخل مثل شورای عالی طبی، مؤسسات ملل متحد، همکارای بین‌المللی، تمویل کننده ها و مؤسسات غیر دولتی یک پلان جامع را به خاطر موج دوم کرونا آماده ساخته، از طریق کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تصویب شده و فعلا در حال تطبیق است و خوشبختانه که منابع مالی هم از طریق منابع کشورهای کمک کننده و سازمانهای بین‌المللی به وزارت صحت عامه در اختیارش قرار گرفته شده، کدام مشکل بسیار جدی در تمویل تطبیق از این برنامه انشاءالله موجود نیست، ولی فعلا در تمام ولایت افغانستان آمادگی ها از سطح یکقلی شروع تا ولسوالی، از ولسوالی تا با ولایت و در تمام شهرها و پایتخت کشور آمادگی کافی موجود است.
خب خدا رو شکر که این آمادگی ها وجود داره، چون وضعیت یک وضعیت خاصی است و ممکن است که خدای نخواسته یک موج جدید بیایه و با یک باره تعداد بیماران زیاد شوه، اما تو که در دیگه کشورهای اتفاق افتاده و باید آمادگی وجود داشته باشه. دکتر صیب، یک موضوع بحث برانگیز دیگه درباره تست های کرونا توسط بعضی از آزمایشگاه ها یا لابراتوارهای خصوصی است که جواب دقیق نیست و حتی گفته میشه که بعضی از آزمایشگاه ها به خواست یک تعداد از افراد جواب نادرست نامتن. آیا شما فکری برای نظارت دقیق تر دارین؟
در قسمت نظارت از لابراتوارهای شخصی متاسفانه ما یک پیامای که هنوز تثبیت نشده دریافت کردیم که گویا یک تعداد از لابراتوارهای شخصی که تست کووید 19 انجام میتن بدون از اینکه سمپل بگیرن، نتیجه تست مثبت و منفی نظر به درخواست متقاضی در خدمتشان قرار میتن، که یک جفای بزرگ به حالت سی مردم افغانستان و همچنان به اقتصاد و تجارت کشور خواهد بود. چرا اگر قرار باشه که یک شخصی که واقعا مصاب کووید باشه، مصاب کرونا باشن و بر از او سند منفی بودن تستش داده میشه و او سفر میکنه به کشور خارجی و در اوجه دوباره مورد آزمایش قرار میگیره و دیده میشه که تستش مثبت است، باعث از این میشه که یک خطر برای تجارت و برای اقتصاد کشور و روابط بین افغانستان و دیگر کشور ایجاد میکنن. با او خاطر وزارت صحت عامه در هفته های گذشته هم نظارت های بسیار دقیقه از لابراتوارهای شخصی که تست کووید 19 انجام میده پیش گرفته، برای چند لابراتوار شخصی که من میخوام از نام بگیرم برایشان توسعه داده شد، دفتر تدوین داده شد و در این هفته هم با شکل بسیار جدی موضوع ما پیگیری میکنیم. اگر دیده شود که در یکی از لابراتوارها چونین جعل و فریکاری صورت بگیرن، جوازشان دوباره گرفته میشه و هی یک ضربه بزرگ برای نمو لابراتوار شخصی خواهد بود. به اون خاطر، به خاطر از اینکه ضربه به اقتصاد و صحت مردم افغانستان وارد نکنن، توصیه و پیشنهاد ما هی هستن که مطابق به معیارات وزارت صحت عامه کارهای تخصصی و کارهای مسلکی را انجام بدن و در صورت که تخلف موجود باشن، وزارت صحت عامه خود مکلف میدانن که در مورد هزوا برخورد قانونی انجام بدن.
شنوندگان گرامی، در برنامه قبل اشاره داشتیم به اینکه امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان تصمیم گرفته که برای تامین امنیت کابل به ارگان‌های امنیتی مانند وزارت داخله کمک کنه و تصاویر تعدادی از مجرمین معروف هم در سطح شهر پخش میشه و شده تا مردم در شناسایی و دستگیری آنها به دولت کمک کنند. تا این روزهای گذشته تعدادی از این مجرمین دستگیر هم شدن. امرالله صالح جلسات مرتبی را هر روز تحت عنوان جلسات ساعت 6 صبح برگزار میکنه که در آن مسئولان امنیتی حضور دارن. این جلسات مصوباتی داره که بر عملی شدن آنها تاکید میشه و به اصطلاح یک کار ضربتی بر کاهش جرایم در سطح شهر کابل روی دست گرفته شده که به گفته معاون اول رئیس جمهور نتیجه هم داده و بر کاهش جرم جنایت تاثیرگذار بوده. آقای معین رئیس بخش پلیس مردمی وزارت داخله افغانستان پیشتر در گفتگو با یکی از رسانه‌ها گفت که مسئولان امنیتی در جلساتی که آقای صالح تشکیل میده شرکت میکنن و همکاری آقای صالح در تامین امنیت در حقیقت یک اقدام حمایتی دولت از بخش‌های امنیتی برای تامین امنیت است.
یقیناً مسئولین وزارت امور داخله در جلسات شش و نیم جناب معاون صاحب اول حضور دارند و تعقیب می‌کنند تمامی تصمیم‌هایی که گرفته میشه. حکومت در تمامی ابعاد استراتژی حمایتی خود از تمامی سکتورها داره و چون امنیت در اولویت برنامه‌های حکومت و تمامی مردم افغانستان است، خب نیازمند این هست که حکومت از سکتور امنیتی خود حمایت کنه و تقویت کنه ساختارهای امنیتی و تمامی بخش‌هایی که بتونه در تامین نظم و امنیت جامعه موثریت داشته باشه. برنامه میثاق امنیتی در همین راستا هست، منطقش به معنای یک درک مشترک از وضعیت امنیتی است و برنامه‌های شش و نیم صبح که گرفته میشه دقیقاً به تعقیب همین برنامه است و این یک حمایت جدی و یک اراده سیاسی محکم حکومت از سکتور امنیتی است. رأس حکومت یک اراده جدی در تمامی ابعاد حکومت داری داره که یک بخشش امنیت است، چون امنیت در اولویت قرار داره. وقتی حکومت از نهادها و سکتورهای امنیتی خود حمایت میکنه به خاطر تامین نظم و امن عامه در درون کشور، به معنای نیست که کارهای دیگر خود را گذاشته و به این پرداخته. وزارت امور داخله در تمامی امور کار خود را انجام میده، در تعقیب مجرمین، در گرفتاری مجرمین. حکومت است، وزیر امور داخله عضو کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، امنیت در اولویت قرار داره.
آقای معین، یک عده معتقد هستند که با کمکاری هایی که از سوی ارگان های امنیتی صورت گرفته و برنامه معرفی و دستگیری مجرمین، فرصتی برای مجرم صاحبا داده میشه که فعالیت های خود کمتر کنن و استراحت کنن و زیاد نبرایم بیرون تا به اصطلاح آب ها از آسیاب بیفته و بعد دوباره کار خود شروع کنن و روز از نو و روزی از نو و باز اما شام و کاسه.
اتفاقا ما مجرمین اصلا به استراحت نمیگذاریم، به خاطر اینکه ما در این روزهای اخیر دستگیری های بسیار زیادی داشتیم و این به معنایی است که ما مجرم تعقیب میکنیم. یعنی منطق کار پلیس تعقیب مجرم است. در واقع ما با ذهنیت مجرمانه در تماس نیستیم، ولی با فعلیت مجرمانه در تماسیم. هر جا جرم اتفاق بیفته و پلیس آگاه بشه از جرم، دقیقاً اقدام میکنه. اما اگر نارسایی هست، اگر رسیدگی کوتاه صورت میگیره، خب علل دیگری داره، یا علل تکنیکی داره، یا دیر ساخت‌های شهری اینقدر مساعد نیست که پلیس به سرعت خود برسانه، یک بحث دیگری که میشه بون پرداخت. اما در هر جایی که جرم اتفاق افتاده پلیس وارد عمل شد.
خب شما آمار قابل ارائه هم از رویدادهای جنایی مخصوصا در شهر کابل دارین و ای که اقدامات اخیر دولت که به قول شما اقدامات حمایتی است، چقدر تأثیر داشته در کاهش جرایم؟
آمار رویدادها متفاوت است. شما میدونین که متاسفانه ما در یک جامعه زندگی میکنیم که فرهنگ انتقامجویی وجود داره. یکی از علتهای اصلی وقوع جرایم بحث فرهنگ انتقامجویی است که متاسفانه در بسا مواقع بیشتر رخ میده، در بعضی مواقع کمتر رخ میده. اما به هر صورت بعد از اینکه حکومت تصمیم گرفت که در کنار نهادهای امنیتی خود قرار بگیره، ماننده که در کنار نهادهای دیگر قرار میگیره، دقیقاً یک انگیزه سرتاسری ایجاد شد و ما همین کارها را وزارت امور داخله میکنه. یعنی دستور کار وزارت امور داخله قرار داره پیگیری جرم، گرفتن مجرم، کار وزارت امور داخله، کار پلیس است. این اقدامات تقویتی است. ببینید تمام این کارها در گذشته صورت میگیره و الان هم صورت میگیره، اما یک زنجیره همکاری به میان آمده. سرعت عمل زیادتر میشه. دقیقاً وقتی حکومت میای از یک سکتور خود حمایت میکنه، خب سرعت عمل زیادتر میشه.
ارگانهای امنیتی به نظر خودتان که در وزارت داخله کار میکنین چقدر موفق بودند در مبارزه علیه جرایم؟ آیا ضعف اونا باعث شده که معاون اول وارد میدان شوه؟
دقیقاً از سابق هم ما در کارهای خود مجدانه کار به عمل میکردیم و در راستای مبارزه با جرایم موفقیت‌های بسیار زیادی داشتیم. اما ما می‌خوایم منطق حمایت حکومت از سکتورهای امنیتی رو خدمت شما عرض کنم که این به نفع سکتورهای امنیتی است و سکتور امنیتی به معنای این نیست که ضعیف شده و یا مورد تضعیف قرار گرفته.
خب این که مقامات دولتی از کاهش جرایم در روزهای اخیر گپ می‌زنن، بر اساس چه آمار منابع است؟
خب آماری که وزارت امور داخله داره در اختیار مقامات حکومت قرار گرفته. شما میتونین از بخشای جرایم و آمار دقیق بگیرین. اینا مبتنی بر همین آمار صحبت میکنن. دقیقاً در روزهایی که تلاش ها بیشتر شده و حکومت حمایت های خود از سکتور امنیتی داشته، یقیناً انگیزه نیروهای امنیتی و به ویژه پلیس و مردم در یک مساعی مشترک در امر مبارزه با جرایم افزایش پیدا کرده.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه سپاس و تشکر و شما را به خداوند قادر متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار. دوستان عزیز ارجمند، ما همچنان از رادیو جری در خدمتتان هستیم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم قبل از مرگ
بگویم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دل شکسته، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو مسعود مشرف. دوستان عزیز، شما در قسمت قبل شنیدید که حاجی کریم در یک شرکت ساختمانسازی سالها صادقانه کار کرد، تا اینکه رئیس شرکت یکی از ساختمانهای شرکت به خاطر خدمات صادقانه او به حاجی کریم اهدا کرد. سند خانه هنوز به نام حاجی کریم ثبت نشده بود که رئیس شرکت سکته کرد و مرد. فریدون بچه رئیس اداره شرکت به عهده گرفت. فریدون آدم درستی نبود و دستش همراه 4-5 نفر دیگه در رشوت خاری بود. حاجی کریم اعتراض کرد ولی با تهدید اخراج از سوی رئیس مواجه شد. چند وقت بعد شایع شد که فریدون مالکیت و سهام شرکت به کاکاش کاکا امین فروخته. از شما عزیزان دعوت میکنیم که ادامه این داستان را بشنوید. حاجی کریم با تحقیقاتی که انجام داد متوجه شد کاکا امین آدم درستکار و صادق است. برای ادامه کار در شرکت بسیار امیدوار شد، چرا که میتونست با کمکش دست رشوت خورا و قانون شکنا را از شرکت کوتاه کنه. مخصوصا زمانی که فهمید فریدون مالکیت و سهام شرکت به کاکایش فروخته، اما مدیریت و رسیدگی به امور کارمندانه خودش عهده‌دار شده، یعنی سهیم شدن در دزدی 4-5 نفر. تنها دلخوشی حاجی کریم امی بود که کاکا امین آدم شریف و درستکاری بود. اما اتفاقی افتاد که حاجی کریم شوکه شد.
بفرمایید داخل.
سلام علیکم، مرا کار داشتین رئیس صاحب؟
بله، بیا پیشتر بشین. خب حاجی کریم،
بفرمایید.
خودت سالها در این شرکت زحمت کشیدیم، من میخوایم از این زحماتت به نحوی تشکری کنم. زحمات تا میچ نشوه، چرا که ریشت ده همینجا سفید کردی دیگه.
رئیس صاحب، متوجه منظورتون نمیشم.
میخوایم تا آمدن کاکا امینم خودت تقاعد کنی، فهمیدی؟
چی میگین رئیس صاحب؟ تقاعد؟
بله.
ولی رئیس صاحب، هنوز یک سال دیگه به تقاعدی من مانده. من
گپ نباشه دیگه، من شما را با 30 روز معاش کامل به تقاعدی میرسانم. دیگه دو برابر دیگه کارمندان برای تق سنوات خدمت میتوم. گفتم که دیگه حق نداری پایت در این شرکت بانی. اگه بیایی او وقت است که او خانه ای را که هنوز به نام شرکت است پس میگرم. از ما گفتن بود.
هرچی خیر باشه.
انشالله که خیر است. سبا یا شایدم پس سبا یک جشن تقاعد کردن بر خودت ده همی شرکت میگیرم. یعنی ایره میخواییم بگویم که با آمدن رئیس جدید یعنی کاکا امینم خودت دیگه سمت و وظیفهی ده این شرکت نداری. حالا میتونی بری بخمور.
جشنم لازم نیست رئیس.
من میگم جشن لازم است. بگو لازم است. برو دیگه.
خب هرچی شما بگوییم.
حاجی کریم با این حیله و چالاک بازی فریدون خانه نشین شد. دو ماهی از این ماجرا گذشت. در طول این دو ماه حاجی کریم به لطف دوستاش از اوضاع شرکت تا حدودی خبردار می شد.
زنده باشی رسول خان. تشکر از تلفونت. با مال خدا، با مال خدا.
آجی کی بود؟ از دوستای شرکتیت بود؟
آه رسول جان بود.
آجی صاحب امی فرض بگیریم خودت از تمام اوضای شرکت با خبر باشی، خود چی فایده؟
میفهمی چی گپ شده راهله جان؟
بگر چی گپ شده آجی صاحب.
فریدون خان به خاطر ای که ردی نشانی نباشه که رئیس حسابداری شرکت چطور تقاعد شده دستناد شرکت دست برده.
دستناد و مدارک شرکت دست برده؟
دستناد دست برده. دوسیه کاری مرا قسم تنظیم کرده که نشان بده اولا ما یک سال پیش تقاعد کردیم، دومنی که خودم درخواست دادیم که تقاعد کنن مرا، سومی که پس از تقاعد من میاری در خارج زندگی میکنم.
نگفتم آجی صاحب ای فریدون خان شیطان است، شیطان بازی میته. آل تو دل خوش باش که پس به شرکت دعوت شوی. با قول قدیمی ها اگه پشت گوش تا دیدی شرکت هم دیدی.
دوست گفتی فریدون حساب کل کارا را کده تا خودش پاک جلوه بده، اما حساب دل شکسته مرا نکده. بالاخره ای آه و ناله ما گرفتارش میسازه. هی روزگار
میگم باز شیشتی که غم بخوری. این شرکت ایلاکو دیگه معاشت سر جاش، حالا کار نکدی که نکدی.
چی بگویم زن؟ باز زن بود؟ تو از دل ما چی خبر داری؟
از اونجا که خدای بزرگ آه مظلوم بی جواب نمیمانه، اتفاقی افتاد که فریدون خان پیش کاکاش رسوا شد و هم توسط یک بچه 6 ساله. ماجرا از این قرار بود که خانه سامان شرکت یک بچه بسیار خوش زبان به نام احمد داشت. این بچه از بس که خوش زبان بود همه را مشتاق خودش کرده بود، به قسمی که پرسنل شرکت لااقل هفته 1-2 دفعه از رمضان پدر بچه میخواستند که او را به شرکت بیاره. دمی رفت و آمدها کاکا امین رئیس شرکت هم مشتاق ای کودک شیرین زبان شد. صبح یکی از روزها که احمد طبق معمول داخل اتاق مدیر شرکت ششته بود، کاکا امین برش یک کلچه پیش میکنه، ولی طفل از همه جو بی خبر برش میگه
نه من از این کلچه ها خوش ندارم. کلچه باید کلچه باشه. کلچه خانه ششتن میخوایم.
کلچه باید کلچه باشه. کلچه خانه ششتن. خوی کلچه که خودت میگی در کجا هست؟ خودت کی نوشیجان کردی؟
من همون کلچه در خوش دارم خو، که که پدرم برای حاجی حکیم خریده بود.
منظورت حاجی کریم است دیگه ها؟
نه بفهمم، حاجی کریم یا حاجی رحیم نه بفهمم، ولی حاجی حکیم است دیگه نی؟ امو که کلچه خورد و رفت خوره ششت. پدرم همون روش دوشه تا از امو کلچه ها به ما داد، باز بیشتر مزه‌دار بود. خب با پدرم گفتم پدر چرا قینا مزه‌دار است؟ باز پدرم گفت مزیش به این خاطر است که هر که از این کلچه ها بخوره باید خانه بشینه، کلچه خانه ششتن است.
خب خب فهمیدم، خودت کلچه تقاعد کردن حاجی کریم خوردی. جشن تقاعدی حاجی کریم.
بله جشن تلاقدی حاجی حکیم.
تقاعدی بچه خوب، تقاعدی حاجی کریم. بگو
اما که شما میگین اما درست است، من بگویم باز شما سرم خنده میخونیم.
ای شو نام خدا و ایوش، نام خدا و ایوش.
تشکر
اینطور که مدا اسناد سایل کردم، این قضیه مرتبط میشه و یک سال پیش چطوری طفل یادش مانده؟ یک کمی بعید به نظر میرسه. احمد جان.
بله.
خودت میتونی پیش پدرت بری؟
میتونم، پای دارم. کارش دارین؟ چای میخواین؟ میخواین من برتان چای بیارم؟
نه تشکر از خودت، چای با کار ندارم. باید حتما همراه پدرت گپ بزنم. پیش پدرت برو بگو که مدیر صاحب تره کار داره. چی میگه بچه خوب؟
میگم مدیر صاحب کاکا جان خودت کار داره پدر جان. میگم نگونی بخیز بیا.
ای نام خدا، زنده باد. زنده باد به شما که بچه فامیده و باهوش هستی.
تشکر.
پیش پدرت میری و میگی شما را مدیر صاحب شرکت کار داره. الا بیدو بچه بیدو.
کاکا امین، رمضان خانه سامان شرکت خواست و با اصرار فراوان تمام ماجرا را جویا شد. رمضان وقتی دید انکار بیفایده است، تمام ماجرا را بر کاکا امین گفت. گفت که چند هفته پیش حاجی کریم تقاعد گردیده، نه یک سال پیش، و بقیه ماجراها را. حالی که شما داستانه میشنوید، حاجی کریم نه تنها مدیر شعبه حسابداری بلکه معاون شرکت هم است. همون مقامی که تا روز برگشت بر عهده فریدون بود. بله دوستای عزیز، خدا نکنه دل شکسته شود. اگه شکست چقدر خوشبخت است آن شکسته دلی که خدا بخواه دلش بد بزنه.
روز جمعه بسیار خوب و خوش را گذرانده باشین. تا این لحظه دوستان عزیز و ارجمند، ما در خدمتتان هستیم با شور و نشاط همیشگی و در این لحظه برنامه ایستگاه جمعه را تقدیم حضورتان میکنیم.
ایستگاه جمعه.
نام تو بهترین آغاز است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ای عشق، ای ترنم نامت ترانه ها، معشوق آشنای همه عاشقانه ها.
ای معنی جمال به هر صورتی که هست، مضمون و محتوای تمام ترانه ها.
سلام بر روز جمعه و به کنار هم بودن در کنار خانواده.
سلام به لحظه های خوب با همی.
سلام به شما شنوندگان عزیز ایستگاه جمعه.
باز در یک فرصت دیگه نسیم خوش مهربانی ها و همدلی ها میوزد. با شما حس خوب داریم، حس سرزندگی.
خوشا به سعادت شما که بربال محبتتان یک دلی، بیریایی و زیبایی را سنجاق کردیم.
خوش آمدین به ایستگاه جمعه. هفته پیش از حسادت گفتیم.
بله.
این هفته هم درباره همین موضوع گپ میزنیم
و منتظر نظرهای شما هستیم. پلهای ارتباطی ما هم که میدانه.
بله، 3800-226 در ایران
و 0794-71-71-44 در افغانستان.
خانم حسینیان،
بله،
حس حسادت سراغ هر کسی میتونه بیای، قبول دارین؟
حتی ما و شما، چرا که نه. بله
بله، شما هم شاید شاهد ای بودین که کسی به شدت از موفقیت یک نفر ناراحت شده تا جایی که عذاب میکشیده.
وقتی که بله این حس در ما پیدا شد، آقای موحد، ممکن است که یک حرفی بزنیم یا یک رفتاری از خود نشان بدیم که بالکل شخصیت ما رو زیر سوال ببره.
دقیقاً.
ایستگاه
سلام. بله، در اولین ایستگاه برنامه هستیم. مثل همیشه از همینجا از طرف خود ما و بنیابت از شما شنونده های عزیز یک سلام و عرض ارادتی میکنیم خدمت آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام.
السلام علیک یا شمس و شموس یا سلطان خراسان، حضرت امام رضا علیه السلام.
تو میهمانی، دل دریایی دار و میهمان هر آرزویی که اینجا حریم استجابه راست.
تکیه کردم، بگو تا بمانم، بگو بر نگردم.
السلام علیکم یا علی بن حسین.
درباره حسادت داستان‌های زیادی شنیدین.
حالی هم در داستان زندگی بسیاری ها حسادت نقش اول را داره.
بله، رقابت‌های ناسالمی که در همه عرصه‌ها دیده میشه.
بله.
بخشش برمیگرده به همه حسادت‌ها.
بله، سیاستمدارها، حتی همین سیاستمدارها،
بله،
بعضیشان بیش از اینکه با هم رقابت داشته باشن
حسادت
دارن. رقیبای سیاسی گاه حتی دست به کارهای خطرناک میزنن که کمترینش تخریب شخصیت مقابل است.
دقیقاً میبینیم که دو هنرپیشه، دو فوتبالر، دو مجری، دو نویسنده، دو تاجر، دو فروشنده و و و شدیداً با هم حسادت می‌ورزند.
آقای موحد دو تا مجری رم گفته بود اینجا.
چه که شما نکته سنج هستین خانم سیان، مقصد ما شما نبود.
دو تا تهیه کننده والله نفهم دیگه، آقای صفاینیان فکرش باشه. دو تا سر شوخی مذاق است. بله، این که با این همه پیشرفت‌های دنیای ما هنوز اینا قشنگ نیست، یکی از دلایلش اینمی
حسادت است دیگه. بله،
ایستگاه
معرفت.
بفرمایید خانم زینب.
من دیگه ایستگاه معرفت اعلام کرد، کارشناس اعلام بکنیم شما.
بله بله، روح و جانمان را در واقع معطر میکنیم با کلام بزرگان و شخصیت هایی که در این برنامه نقش دارن و عنوان کارشناس برنامه را هم با خود به همراه دارن.
بله، میشنویم صحبت هایی در رابطه با موضوع برنامه از حجت الاسلام دهشیری.
بله،
حسد چگونه در درون انسان به وجود میاد، چگونه میشه درمانش کرد و چه آثار بدی داره، کینه توزی رو انتقام جویی به دنبال داره، ناراحتی عصبی رو به دنبال داره، ناراحتی